نکته مهم بعدی موضوع تاییده. من همیشه به والدین تذکر دادم که فرزندتون رو تایید کنید. اجازه بدین اون متوجه بشه که کارشو خوب انجام داده. وقتی این کارو بکنید، معمولاً اون به حرفتون گوش میده. راه حل بعدی حفظ آرامشه. مغز بچه‌ها یا نوجوانا، به خصوص نوجوانایی که دچار یه نوع یدندگی هستن و فکر میکنن دنیا روی محور اوناست که میچرخه، هنوز تکامل لازمه رو پیدا نکرده. واسه همین خیلی مهمه که آرامش خودتون رو حفظ کنین. ممکنه عجیب به نظر برسه، اما حتما تا حالا متوجه شدین که وقتی از دست کسی عصبانی هستین و اون ناگهانی بهتون میگه آروم باش، ادامه دادن به عصبانیت واسه تون یه جورایی سخت میشه. در رابطه با کودکان و نوجوانان این مسئله خیلی مهمه که بتونید آروم باشید، چون این کار به آرامش اونا کمک میکنه. اگه موقعیتی وجود داره که افراد خیلی تحریک پذیر هستن، طوری که هیچ کدوم کوتاه نمیان، بهتره توی یه دوره زمانی مشخص از هم دور باشن تا اوضاع یکم آروم بشه. نکته بعدی، زمان مناسب برای صحبت کردن با فرزندانه. همه شما والدین میدونید که اگه مشغول کاری باشید، مثلا در حال صحبت با تلفن باشید و بچه‌تون بیا چیزی بخواد و دست بردارم نباشه، اعصابتون به هم میریزه. خوبه بدونید که این موضوع در مورد بچه‌ها هم صدق میکنه. بنابراین وقتی اونا مشغول انجام کاری هستن و مثلا دارن بازی میکنن، وقت مناسبی واسه نصیحت کردنشون نیست. در مورد خودم و در رابطه با این موضوع باید بگم که من همیشه میدونستم که ماشینم جای خوبی واسه صحبت با بچه هاست، چون که اونا توی ماشین روی کار دیگه ای تمرکز ندارن و واسه حرف زدن فرصت خوبیه. این وسط عدم برقراری ارتباط چشمی هم خیلی مهم بود، چون من در حال رانندگی ظاهراً حواسم به جاده بود و اونا هم داشتن واسه خودشون حرف میزدن. به همین خاطر واسه حرف زدن با بچه هام همیشه اونا رو میبرم ماشین سواری، چون میدونم بعدش اتفاق خوبی میفته. بیشتر وقتا بچه ها و مخصوصا نوجوانا به دلایل هورمونی و یا علتهای دیگه شبا بیشتر بیدار میمونن. وقتی شما واسه خوابیدن آماده هستین، تازه اونا بیدار و سر حالن. این موقع خوبی واسه صحبت کردنه و معمولا در همچین مواقعی اونا خودشون هم تمایل بیشتری واسه حرف زدن دارن. بنابراین اگه بتونید حدود ساعتهای 11 شب باهاشون حتی صحبت کوتاهی هم داشته باشین خیلی خوبه. بچه ها به چندین ساعت وقت شما نیاز ندارن، اما خوبه که یک کم واسه شون وقت بذارید. اگه بتونید به این مسئله فکر کنید و بفهمید که فرزندتون در اون لحظه تو چه حالیه و چطور میتونید باهاش سر صحبت رو باز کنید، قدم بزرگی برای یه ارتباط مؤثر برداشتید. بحث بعدی ما کشمکش و ایجاد حد و مرزهای مؤثره. امیدوارم با توضیحاتم بتونم کمی از کشمکش هاتون رو کم کنم. خیلی ساده است. وقتی که گسست پیش میاد، کشمکش غیر قابل اجتنابه. البته کشمکش الزاماً چیز بدی نیست و کاملاً طبیعیه و راه حلش هم همیشه جبران کردنه. در این حال کشمکش های زیادی هم هستن که بی خود و بی جهتن و فقط درگیری ایجاد میکنن. همچین مسائلی رو میشه خیلی راحت کنار گذاشت. میخواییم بدونیم برای رسیدن به حد و مرز مطلوبمون باید چطور رفتار کنیم که در این حال کشمکش رو هم حل کرده باشیم. فرض کنید که ما یه ماشین هستیم و در ارتباط خودمون با فرزندانمون میخواییم که این ماشین دارای چندین دنده مختلف باشه. تا وقتی اوضاع تغییر میکنه و محرک های دیگه‌ای پیداشون میشه، بتونیم لحن و عملکرد خودمونو با توجه به شرایط و با دنده عوض کردن تغییر بدیم. خب، من میخوام دنده های مختلفو تشریح کنم و با دنده دو شروع میکنم. دنده دو مثل راحت الحلقومه. ازش خوشمون میاد. همیشه دلمون میخواد با بچه هامون روی دنده دو باشیم. یعنی باهاشون وقت بگذرونیم، به گردش بریم، با همدیگه غذا بپزیم، از یه موسیقی خوب لذت ببریم و هر لحظه از رابطه یه گرمی که دارید لذت ببرید. تو شرایطی که اسمشو گذاشتیم دنده دو، شما برای کنترل اوضاع حضور فعالی دارین. میخواییم با فرزندمون کارایی انجام بدیم که حس کارای قرار گرفته در زیر مجموعه های دنده دو رو به همون بدن. مثلا من در مورد دخترم میدونم که وقتی با هم به استخر میریم خیلی به همون خوش میگذره و این کار به تحکیم رابطمون کمک میکنه. اونقدر که مجبور نباشیم به شرایط دیگهی که توی مثالمون اسم دنده های 3، 4 یا 5 هست برسیم. هرچقدر زمان بیشتری توی دنده دو بگذرانیم بهتره. اما خب بعضی وقتا شرایط تغییر میکنه. ممکنه مجبور باشیم استخر رو ترک کنیم و برگردیم داخل ماشین، یا ممکنه وقت خواب باشه، یا لازم باشه واسه بیرون رفتن یا نرفتن فرزندمون بعد از تاریک شدن هوا و در حالی که نگران امنیتش هستیم تصمیم بگیریم. اینجاست که مجبوریم نوع برخورد یا همون دنده رو عوض کنیم. پس بیاید درباره دنده های 3، 4 و 5 هم صحبت کنیم. دنده 3 عبارت از موقعیتیه که طی اون برای اولین بار تصمیم میگیریم به یه نتیجه مشخص برسیم. شاید بخوایم یه قانون رو به فرزندمون یادآوری کنیم. مثلا اون کاری میکنه و ما میگیم او 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 او. یعنی میخوایم بهش بفهمونیم که داره از یه حد و مرزی رد میشه و باید حواسش رو جمع کنه. عکس‌العملمون در این مرحله زیاد با زورگویی همراه نیست. زمانی که توی دنده 3 هستید، واقعاً سعی می‌کنید نکته‌ای رو به فرزندتون بفهمونید. دنده 3 همچنین می‌تونه شامل لحظه‌های آموزنده یا سختگیری در مورد تکالیف اون باشه. توی چنین حالتی، شما واقعاً می‌خواید که به نتیجه مشخصی برسید، اما هنوز کارتون اونقدر هم با اعمال فشار و زورگویی همراه نیست. وقتی تو دنده 3 هستیم میتونیم با بچه‌های کم سن و سالتر خیلی کارهای مشترک انجام بدیم. اونا باید یاد بگیرن که توی دنیا داره چی میگذره. باید حد و مرزا رو یاد بگیرن. مثلا نباید به اجاق گاز دست بزنن، نباید به خیابون برن. اینا مسائلیه که باید با کودک مطرح کنیم. پس کارهایی که توی دنده 3 انجام میدیم در این زمینه واقعاً به درد بخوره. تا زمانی که بچه‌هامون بزرگتر شده و به سن نوجوانی برسن، بیشتر روی دنده 2 هستیم. ولی وقتی شروع به کنترل رفتار و بررسی کاری که انجام میدن می‌کنیم، دنده 3 شروع میشه. تا زمانی که به مرحله 4، یعنی به دنده 4 برسیم، خیلی نگران نتیجه کاریم و دلمون می‌خواد روی رفتار فرزندمون تأثیر بذاریم. میخواییم مطمئن بشیم اگه کاری رو انجام نمیداده حتما شروع به انجامش کرده باشه. ممکنه توی همچین شرایطی چند راه پیش پاش بذاریم. مثلا بهش بگیم میتونی دوستتو بیاری خونه، یا اینکه من شما رو ساعت 5 میبرم بازار. اینجا 2 گزینه وجود داره، پس میبینیم که ایجاد گزینه ها رفتار کودک رو محدود میکنه. مثلا ممکنه بهش بگید بازم این کارو کردی؟ اگه تکرار بشه مجبورم فلان کارو در موردت انجام بدم، صرف نظر از عواقبش. ممکنه بهش بگیم دلت میخواد یه کار دیگه انجام بدیم؟ مطمئن نیستم که حتما این کارو دوست داشته باشی. توی همچین مواقعی واقعا داریم تلاش میکنیم که نکته‌ای رو بهش بفهمونیم. از اینجا به بعد کم کم داریم به صورت مستقیم وارد عمل میشیم و در حال تغییر دنده به 5. توی این مرحله واقعاً می‌خوایم کنترل اوضاع رو به دست بگیریم. گاهی مواقع یه مسئله امنیتی مطرحه. گاهی وقتا مجبورید که یه مسئله منطقی رو بهش گوشزد کنید. مثلا اینکه امشب نمیتونی خونه دوستت بمونی چون که فردا امتحان داری. متاسفم. همینه که هست. این حرف یعنی اینکه ما زدیم به دنده 5. بخشی از هدف ما در نظر گرفتن تنش‌های شما به عنوان راهی برای تغییر موقعیت و رفتار هاست. می‌خوایم چند تا گزینه داشته باشین. مثلا وقتی ناامید میشید بتونید از دنده 3 به دنده 4 برید، یا یه سری ابزار و استراتژی‌های جدید برای به دست گرفتن کنترل فرزندتون به کار ببرید. اگه برنامه‌ای داشته باشیم، باید هدفش کم کردن ناامیدی و موفقیت در رابطه برقرار کردن با فرزندمون باشه. وقتی نزدیکای دنده 5 هستیم، عین اینکه شدیداً تلاش می‌کنیم نتیجه‌ای رو که می‌خوایم بگیریم، و وقتی به خود دنده 5 وارد می‌شیم، می‌تونیم چیزی رو که می‌خوایم انجام بدیم، حتی اگه مجبور باشیم توی رابطه خودمون با فرزندانمون یه چیزایی رو قربانی کنیم. چون اینجا فقط نتیجه است که واسمون مهمه. اما اوضاع اینطوری نمیمونه. در نهایت ما میخواییم برگردیم به دنده 1. هنوز درباره دنده 1 صحبت نکردیم. دنده 1 موقعیتیه که واقعا انرژی زیادی میخواد و حل و فصلش آسون نیست و در این حال خیلی هم مهمه. وقتی که طرز رفتارمون با فرزندانمون شدیدتر میشه و به دنده 3، 4 و 5 میرسیم، بعد از تموم شدن قضیه و خارج شدن از این حالتا، اینطوری نیست که از دنده 5 به 4 و 3 بخوایم بریم. نه، بلکه توی همچین حالتهایی میخوایم مستقیما به دنده 1 منتقل بشیم.